لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. سلام و عرض ادب خدمت اساتید معزز حاضر در جلسه و همچنین عزیزانی که به صورت برخط در خدمتشون هستیم. از سلسله نشست های حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی، چهارمین نشستی که قرار هست امروز برگزار کنیم، عنوانش هست الگوهای علم سیاست و حکمت متعالی، که قرار هست خدمت آقای دکتر محمد پزشکی باشیم که این بحث رو ارائه بفرمایند. خب ما در واقع طی این نشست هایی که تاکنون برگزار کردیم، حالا با توجه به کاری که قرار هست انشاءالله منتشر بشه و با توجه به سوالاتی که طراحی شده و محورهایی که داریم، اساتید مختلفی با مشورت عزیزان پیشنهاد میشن و با اونها رایزنی میشه برای این نشست ها، که خب ما هر هفته این بحث ها رو داریم. انشاءالله هفته بعدم دو تا نشست برنامه‌ریزی شده در تهران و لغام. کالا برنامه‌ریزی مشاهده دکتر محمد تقی سبحانی هستن که انشاءالله چهارشنبه خدمتشون خواهیم بود. من جلسات قبلی هم عرض کردم، اون چیزی که ما توی این نشست ها به دنبالش هستیم این هستش که این بحث حکمت سیاسی متعالیه که به قول فضای علمی و جامعه علمی ما خیلی هنوز آنچنان که باید جای خودش باز نکرده، و پیش آقای دکتر خسروپناه این موضوع اشاره کردن، انشاءالله بتونیم این سلسله بحثایی که داریم این رو به یه جایی برسونیم. بالاخره این حکمای حکمت متعالیه نقششون در شکل‌گیری انقلاب اسلامی، حالا که ما رفتیم سراغ این که اون مفاهیم و مؤلفه‌هایی که شکل‌گیری انقلاب اسلامی جزء اهداف و شعارها و آرمان‌ها بوده، مثلا بحث عدالت اجتماعی، اینا رو در واقع حتی بیان که اندیشه سیاسی و از منظر اون حکمای حکمت متعالیه بررسی کنیم، یعنی با اینها بریم به سراغ این که نسبت بشه که چطور حکمت متعالیه در شکل‌گیری انقلاب اسلامی نقش داشته، و همچنین بعدش در واقع بحث استمرار رو. بنابراین سلسله نشست ها این سم میره. آقای دکتر یوسف راد هم تو جلسه تشریف دارن، انشالله هفته بعد تهران دوشنبه اگر میکنم موضوع رو دقیق گفته باشم و جنبندی که آخر با آقای دکتر رسیدیم، بحث فلسفه سیاسی ملا صدر و انقلاب اسلامی رو خواهیم داشت. آقای دکتر سبحانی هم تو بحث نقش کلام هست که استاد دکتر نجیب فلکسایی پیشنهاد فرمودن با ایشون رایت نمی سودت بگیرد بسه شکلی انقلابی را. بنابراین همه داره به این سمت سو میده که بتونیم اون مدعایی رو که عرض کردم انشاءالله تو این اثر در واقع بیاریم بررسی و ثابت کنیم. خب من بیش از این سخن رو اطلاع نمیدم، در خدمت استاد بزرگوار فاضل ارجمند جناب دکتر محمد پزشکی هستید که بحث خودشون رو ارائه بفرمایند. مدت 45 دقیقه دکتر خدمت شما خواهیم بود و انشالله بعد از اون پرسش و پاسخ دوستانی که حاضر در جلسه هستن و همچنین عزیزانی که سطح برخط خدمت شما هستید. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، سراغ بحث های دکتر. اللهم
بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان بحثی که برای این جلسه انتخاب شده الگوهای علم سیاست و انقلاب اسلامی. بحثم رو میخوام با یک مثال شروع کنم که اون مثال رو یک مثال واقعی است. نگاه کنید این تصویری که اینجا میبینید آن چیزی است که به شکل واقعی برای بخشی از نظام سیاسی ما اتفاق افتاده، یعنی دولت و نهادهای دولتی از ما کسانی که در واقع اسممون رو گذاشتیم متفکران به اصطلاح ایرانی، خواستن طرحی که قابل اجرا و عمل باشه نوشته بشه. این طرح درست شده. من با موضوع طرح و اینا کار ندارم. نیا کنید یک طرحی درست شده، این طرح که در مورد یک موضوع سیاسیه، حالا هر موضوعی شما X, Y, Z هر چی میخواید بذارید. اما اونجا صحبت سر این بود که این الگو یک الگوی بومی و ایرانی و اسلامی باشه. هر راهی که بعد از مشورت های زیاد انجام میشه یه اینجور شکلیه. این شکل رو من توضیح میدم و بعد میگم که بحث ما در واقع به کجای این شکل مربوط میشه. میبینید که این قسمت که این دو تا دایره هست و داخل یک بیزی قرار گرفته، این بحث اصلی سیاسی است که دولت مشورت فکری خواسته. بعد برای اینکه این الگوه یک الگویی باشه بومی اسلامی، با مشورتی که از افراد از جمله خود منم تو اون جلسه بودم کردن، ما این بیزی ها رو، یعنی ما حاصل بحث عقلایی اندیشمندان علوم سیاسی ایران این بیزی ها شد. نگاه کنید اولش رو زده لایه اعتدال زده، تو لایه دوم عدالت و برابری زده، نمیم استقلال زده، اخلاق مداری فلان فلان فلان. لایه سوم به بعد رو نگاه میکنید میبینید امامت، نظام امامت زده، تو پرانتز ولایت، نظام والایی نبوت زده، یه قید سیاسی هم تو پرانتز گذاشتن و آخریش هم که توحید زده شده به اسم ولایت. حالا صحبت و ایرادی که به این طرح هست و در واقع این چکیده فکر نظام آموزش عالی ما تو حوزه سیاسته که این میشه در عمل، این یک مثال کاملا عملی و واقعی که اتفاق افتاده. میبینیم که بنیانهای این بحث سیاسی که این وسط قرار گرفته، این لایه ها که اون بالا بالاییش نبوت چیز توحید، توی حالا تو پرانتز قید سیاسی خورده، بعد نبوت با سیاسی قید خورده، اینجا هم که بحث امامت و ولایت. اما سوال اینه که در عمل نه در حوزه نظر دولت بخواد این طرح رو پیاده کنه، این بحث نبوت و امامت و توحیدش چجوری در عمل خودش رو در این دوتا دایره میخواد نشون بده در عمل، چون دولت میخواست در واقع اون چیزی که در نظر است تبدیل بکنه به یک چیز واقعی عینی که دیده بشه. این طرح این رو نشون نمیده. بعد اون موقع این لایه ها، سوال بعدی اینه که این لایه های دوم و سوم، این دوتا لایه با اون بحث استقلال و اعتدال و نمیگم اینا از کجا، چه رابطه اولا با این دایره پایینی دارن و چه دایره با اون دو سه تا لایه بالایی دارن؟ چرا از میان مفاهیم مختلف فقط این 4-5 مفهوم و چرا جایگاهشون اینجاست؟ طرح اینها رو نشون نمیده. اینجا در واقع اگه بخوای با یه دیدگاه انتقادی به این طرح، یک طرحی که عملی انجام شده، یعنی بحث نظری نیست، واقعا این به دولت تقدیم شده، آیا دولت اگر این رو عمل کنه خروجیش واقعا یک به اصطلاح رفتار سیاسی است که منبعث از فرهنگ بومی و عقاید دینی ما خواهد بود یا نه؟ این مسئله اون موقع بحث شد و در واقع من به این فکر افتادم که بین اون دو صدایه بالایی و این دو تا دایره وسطی که بحث سیاسیه یک گپ، یک شکاف وجود داره. این شکاف رو چجوری میشه پر کرد؟ اون لایه های بالایی بحث های فلسفی نظری محض هستن، بحث های انتزاعی، الهیاتی و جهانبینی. خب این چجوری میتونه مثلا تو حوزه دولت، تو حوزه جامعه مدنی، تو حوزه حکمرانی خودش رو نمود بده به شکلی که واقعا بود و نبود اونها در این طرح دیده بشه؟ اینجا بود که به این نتیجه رسیدم که مسائل فلسفی ما به شکل مستقیم نمیتونن با موضوعات سیاسی که در علوم سیاسی خونده میشه یا رفتارهای سیاسی ما ارتباط برقرار کنن. نیاز به یه مبدله. مثال دیگه که بخوام بزنم اینه که من موبایلم نیاز به شارژ داره، اما نمیتونم وقتی که مثلا به فیلسوفه اسلامی مسلمون میگم که من موبایلم نیاز به شارژ داره، من رو چجوری شارژ کنم؟ فلسفه و فیلسوفه مسلمان به من یک دکل برق سپاز رو نشون میده، میگه اینم برق. اما موضوع من اینه که با بودن درسته من باتری موبایلم یه برق حد اقلی میخواد و اون برق سپاز برق بسیار حد اکثریه و علالقاده من بخشی از اون رو بتونم بریزم تو موبایلم قابل استفاده است، اما برای اینکه اون برق سپاس قابل استفاده برای موبایل من در کارهای اجرایی و عملی بشه نیاز به مبدل داره. مثلا یه آداپتور میخوام که برق مثلا متناوب رو تبدیل کنه به برق مستقیم، یه سری دستگاه‌های دیگه میخوام که برق سپاس رو تبدیل کنه به برق که به درد مصرف خونگی میخوره. این مبدل‌هایی که در این وسط قرار میگیرن اسمشون هست الگوها، الگوهای علم. الگوها خودشون به دو قسمت در حوزه علوم تقسیم میشن. یا این الگوها اکتشافی هستند، یعنی اون مبدل‌هایی که کمک میکنن ما بحث‌های و مسائل انتزاعی حکمت متعالیه رو بتونیم در حوزه علم سیاست به کار ببریم. به دو دسته از مبدل‌ها نیاز داریم. یک دسته از این مبدل‌ها مبدل‌هایی هستند که در اثر مطالعات تجربی و موردی پیش میاد. به اینا میگن الگوهای اکتشافی. یعنی مثلا این که اگر ما بخواهیم مثلا یکی از الگوهای فلسفی که حالا خوزی خواهم داد چیست برای جامعه الانمون به کار ببریم، چه ویژگی بر اساس ویژگی های جامعه ایرانی چه به اصطلاح مبدلی باید داشته باشیم که اگر همین الگو بخواد در عراق شیعی پیاده بشه تغییر خواهد کرد. پس اینا بحث های یک سری مطالعات تجربی و موردی میخواد. یک سری از این دستگاهی که ما به عنوان مبدل میخواییم استفاده کنیم تا حکمت مطالعه رو واقعا قابل استفاده برای علم و عمل سیاسی قرار بدیم، این مبدل ها هستن که بخششون نیاز به مطالعات موردی در مورد وضعیت تجربی بیرونی داره. که این قسمت فعلا مورد بحث ما توی این جلسه نیست. اما دسته دیگه از مبدل ها رو ما میخواییم که مبدل های متافیزیکی فلسفی هستن و به درد کار ما میخورن و با عنوان الگوهای فلسفی یا الگوهای خاص یا الگوهای متافیزیکی در حوزه فلسفه علم شناخته میشن. اگه بخوایم یه تعریف خیلی جامع و کاملی از این نوع از الگوها بگیم، بگیم اینجوری تعریفش کنیم که بر اساس ساختاری که این الگوها میتونن داشته باشن، الگوهای خاص ما، الگوهای فلسفی ما، مجموعی از مفروضات هستی شناسانه، معرفت شناسانه و روش شناسانه هستند که پیش از این که یک فرایند سیاسی یا یک روند سیاسی به شکل منطقی طراحی و اجرایی بشه از قبل ارائه میشه و اجماع گروهی از متفکران و کنشگران سیاسی رو در اون حوزه به دست میاره. به اینها میگن الگوهای فلسفی. خب این الگوهای فلسفی اگر تو این شکل بخوایم صحبت کنیم، در واقع در این به جای این دو تا لایه بیزیهای آخر قرار میگیرن، یعنی به جای این بحث عدالت و بحث اعتدال، این دو تا الگو قرار میگیرن که یکشون میشه الگوهای اکتشافی، یکشون میشه الگوهای فلسفی. یعنی اون لایه پایینی که اعتدال اینجا خورده، اینجا باید الگوهای چیز رو قرار بدیم، اکتشافی رو قرار بدیم که با عمل و محیط سیاسی ما ارتباط داره، و در این به اصطلاح بیزی بالا الگوهای فلسفی قرار میگیرن. خب اگر اینجا الگوهای فلسفی قرار گرفتن، اون موقع تفاوتشون با این یکی ها که اینجا بود، بحثای توحید و نبوت و معاد و بحثای فلسفی دیگه، تفاوتشون چیه؟ تفاوتی که فکر میکنم بشه بین این مثل اون ستا بیزی بالا با این دوتا بیزی پایین قائل شد، برمیگرده به تفاوت جایگاه و کارویژه متفاوتی که اینها با هم دارن. مسائل فلسفی به تبع اینکه بحث های فلسفی هستن، معمولا به شکل انتزاعی است مورد توجه قرار میگیرن، در حالی که الگوها بالاخره میخوان به حوزه سیاست و عمل ربط پیدا کنن. بنابراین با دو افق دید متفاوت به یک مسئله نگاه میشه. بنابراین اگر هستی شناسی به ما ها هستی شناسی مورد بررسی قرار بده، بدون دغدغه این که در عمل چه استلزامات و چه لوازمی میتونه داشته باشه، مسئله فلسفیه. اما همین مسئله با این دغدغه اگر نگاه بشه تبدیل میشه به الگو. خب این که آیا این الگوها واقعا میتونن اون سلایه بالای اون ستلایه بیزی بالا را وصل کنن به این دوتا دایره پایین یا نه، نیاز به یک بحث به اصطلاح تمهید چیز داره، فلسفی داره. اونم اون بحث اینه که رابطه بین فلسفه نظری و عملی چیه. خب توی همین بحثای اخیر هم بحث بود که میگفتن که از اونجایی که حکمت عملی با حکمت نظری هیچ رابطه تولیدی ندارد، بعضی از کسانی که زیاد توضیح فلسفه کار نکردن نتیجه میگیرن پس فلسفه به درد مطالعات علوم اجتماعی علوم انسانی نمیخورد، در حالی که از اون نتیجه این پس در نمیاد، از اون مقدمه. درست است که در مورد رابطه فلسفه عملی و نظری یک دیدگاه این است که اینها هیچ ربطی به هم ندارن، دیدگاه رقیب، دیدگاه افلاطونیه که میگن که این دوتا به هم ربط دارن، یه دعوای بین افلاطون و ارسطو است که فعلا هم ادامه پیدا کرده، که افلاطون معتقده که خرد و فضیلت پشت سر هم میان، آدم بدون اگه سیگار بکشه مریض میشه پس نمیکشد، پس یعنی اون بحث نظری تبدیل میشه به این نتیجه عملی. ارسطو مخالف بود، میگفت خیلی از دکترها رو میشناسیم که میدونن سیگار کشیدن ضرر داره اما خوشن سیگار میکشن، بنابراین هیچ ربطی بین این دوتا نیست. حالا در دعواهای فیلسوفان مسلمان این دعوا به شکلی اومده، بعضیا افلاطونی مسلکند از یا ارسطویی مسلک، اما چهره غالب بیرونی حوزه فلسفه ما این قید قسمت دوم حرف نظری رو ارسطو رو میپذیرن که فلسفه نظری با فلسفه عملی ارتباط تولیدی نمیدونه داشته باشه. اما این به این معنا نیست که ما نمیتونیم قیاسات و استنباطاتی درست کنیم که یکی از مقدماتش نظری یکی از مقدماتش عملی باشه. جدا بودن این دوتا از هم به معنای این نیست که ما نمیتونیم چنین استدلال داشته باشیم. نه خیر، ما میتونیم استدلالاتی داشته باشیم، بعض از مقدماتش نظری، بعض از مقدماتش عملی، و نتیجه یقینا عملی خواهد بود چون همیشه نتیجه تابع اخص مقدماته. خب بنابراین چه معتقد به این باشیم که فلسفه نظری و عملی به هم ارتباط دارن اونجوری که افلاطون و افلاطونی مسلک ها میگن، و چه معتقد باشیم که اینا با هم ارتباطی ندارند اونجوری که ارسطو و ارسطویی ها میگن؟ الگوهای عملی امکان ارتباط و اون سه تا لایه بالایی با این دو تا دایره پایینی رو دارند. خب اما چطوری؟ باید به این براسون تعریفی که از الگوها کردیم، ما الگوها رو برای این که تعریف کنیم رو شاخصش رفتیم، بلاز ساختار این سه تا بخش رو داره، یا هستی شناسانه است، یا معرفت شناسانه است، یا روش شناسانه است. اما منظورمون دقیقا تو حوزه عمل چیه؟ یعنی یک سیاست مداری که میخواد از این استفاده کنه یعنی چی؟ هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی. اینو یه توضیح بدم و بعد بریم تو حکمت مطالعه ببینیم که این حلقه هایی که میتونن سیاست رو رفت بدن به اون بحث های حکمت مطالعه چی، اونا رو توضیح میدم. وقتی که از هستی شناسی صحبت میکنیم دنبال این هستیم که بگیم چه چیزی وجود داره. شاخص هایی که برای اینکه چه چیزی وجود داره با مرور ادبیات فلسفی علوم اجتماعی چیزهایی مثل اینها، اینا نمیخوام بگم، اینا مطالبی که الان میخوام بگم حصر در ایناست، اینا از باب نمونه که مثلا تعریف دنیای اجتماعی یا سیاسی چیه، ماهیت انسان و واقعیت انسان چجوری تعریف میشه، رفتار اجتماعی یعنی چی، موجودیت جامعه به چه شکله، رفتار انسان‌ها چه موقع رفتار انسان انسانیست، انسان یک نوع حیوانه، چه موقع رفتار انسان حیوانی نیست انسانیه. در حوزه معرفت شناسی بنابراین تو حوزه هستی شناسی وقتی که اون سوالایی که به شکل الگو رفتار میشن، اون بحث های اصالت وجود و اصالت ماهیت و حرکت جوهریه و نمیدونم جسمانیت و حضور و اینها، مستقیما به علم سیاست ما ربط ندارن. اونها باید تبدیل بشن به این سوال های که خوندیم که تعریف دنیای اجتماعی رو از اونها چه تعریفی برای دنیای اجتماعی در میاد، از اون اصول کلی واقعیت انسان چه جوری تعریف میشه، انسان های موجودی عاقله یا موجودی احساسیه، اگر عاقل باشه تئوری های مثل تئوری های اقتصاد و چیز کنش عقلانی و اینا پیش میاد، اگر بگیم که نه تئوری های احساسی اصلا اون تئوری هایی که تو حوزه مثلا هرمنوتیک و بعد اینا پیش میاد اینا ظاهر میشه، جامعه موجودیتش چه شکلیه، جامعه وجود خارجی داره یا نداره، براسه هر کدوم از اینها اینا این جواب رو اگر از اون اصول نمیدونم اصالت وجود بگیریم، از اصالت وجود مستقیم به درد کار ما تو حوزه سیاست نمیخوره، اون اصالت وجود باید تبدیل بشه به این که جامعه اصالت داره یا فرد، بعد اونه که به درد علوم سیاسی میخوره. تو حوزه معرفت شناسی هم همینطوره، وقتی که میگیم معرفت شناسی بخش به عنوان بخشی از الگوها، صحبتمون اینه که یعنی سوالمون اینه که برای اینکه یک معرفت معتبر سیاسی داشته باشیم چه اسناد و مدارکی رو میتونیم بپذیریم. دیگه تو حوزه معرفت شناسی این که مثلا تو بحثه چیز هست که صدرایی هست که علم از جنس وجود از کیف نفسانی نیست، یا مثلا فرض کنید منشأ انتزاع مفاهیم چیان، بر اساس این منشأ انتزاع مثلا ما مفاهیم معقولات اولیه داریم، معقولات ثانیه منطقی داریم، معقولات ثانیه فلسفی داریم، معقولات اعتباری داریم، اینها به درد به شکل مستقیم به درد علم و رفتار سیاسی و عمل سیاسی نمی کنه. باید اینا رو تبدیل بکنیم به این که معرفت دنیای اجتماعی به چه شکله، وظیفه علم اجتماعی چیست و چه هدفی رو علم اجتماع پیگیری میکنه. سوال های از این دست که در واقع ریشه و پاسخش رو از اون حکمت متعالیه میگیره به شکل مستقیم به درد عمل سیاسی ما و به درد علم سیاست بومی میخوره. در حوزه روش شناسی هم که سوال اصلی اینه که چطوری میتونیم یک معرفت پایا و معتبر تولید کنیم. باز اینجا هم سوالات اساسی روششناسانه که در حوزه چیز هست، که مثلا بحث هایی که در حوزه اینکه مواد غذایی برهانی تخیلی وهمی و این رابطه، اینا به درد ما به شکل مستقیم حوزه علمی سیاست نمیخوره. اون بحثا باید تبدیل بشن به اینکه مدل اساسی تحقیق علوم اجتماعی از نظر فلسفه مطالعه چیه، چجوری میشه رفتارهای انسان رو اهم از کیفی و کمی قابل مطالعه و ارزیابی کرد، آیا لازم است که بی‌طرفی و عینیت در بحث‌های ما حفظ بشه یا نه انسان واقعا به عنوان یک انسان حتما باید یک ارزش داوری نسبت به موضوع تحقیقش در حوزه سیاست داشته باشه. خب بر اساس این مبانی بیا یک مروری انجام بدیم در مورد الگوهای فلسفی که از حکمت مطالعه میشه در آورد. این مبانی که من اینجا میخوام عرض کنم در حوزه حکمت مطالعه استقراء کامل نیست و امکان استقراء کاملش هم وجود نداره، چون بر اساس هر نیازی که ما برامون پیش میاد باید بگردیم الگوش رو بعد استخراج کنیم، هم الگوهای اکتشافیش رو هم الگوهای فلسفیش رو. بنابراین چیزی که گفته میشه باز علل مثاله و نه این که اینها استقراء کامله. خب این الگوها رو اگر بخوایم تقسیم کنیم، من تو همین سه حوزه به اصطلاح الگوهای فلسفی، الگوهای معرفتی و الگوهای روشی از هر کدوم چند تا از حوزه مسئله حکمت مطالعه در آوردم. یکی از چیز بحثایی که اینجا انجام میشه تو حوزه فلسفیش اینه که موجودیت جامعه چطوره. اینجا یک اختلاف، یعنی یک مغالطه ممکنه پیش بیاد در ارتباط با واژه اصالت، چون وقتی که میگیم وجود جامعه چیست، یعنی میخوایم بگیم جامعه اصیله یا فرد اصیله. وقتی بحث اصالت میاد، بحث اصالت هم در فلسفه و حکمت مطالعه است، اونجایی که میگیم بحث اصالت وجودیه، اصالت ماهیت نیست، و هم یک بحث اصالت فرد و جامعه تو حوزه علوم اجتماعی و علوم سیاسی میاد. این دوتا علارغم که هر دوشون اسمشون اصالته، اما دو معنای کاملا متفاوت ازشون مراده. در حوزه فلسفه مثلا حکمت مطالعه، از اونجایی که افق دیدش بحث اینه که وجود اصیل است، یعنی واقعیت خارجی رو به قول چیز واژه ملع رو به کار میبرن، میگن که ملع رو وجود پر کرده است، خلأی جز در چیز وجود در ملع نیست، همه چی وجوده. از دیدگاه حکمت مطالعه وقتی که صحبت از اصالت وجود میشه، یعنی اون چیزی که واقعا در خارج واقعیت داره چیست. بنابراین از این دیدگاه حکمت متعالیه به مسئله اصالت وجود و اصالت و اعتبار ماهیت نگاه میکنه. میگه که مثلا من در خارج این واقعیت عینک رو میبینم، این واقعیت عینک در ذهن من به دو صورت ذهنی، به دو مفهوم تقسیم میشه. یکی مفهوم وجود اینه، در اون که در خارج وجود داره واقعیت وجوده، اما تو اون که تو ذهن من میاد صورت ذهنی وجوده که میشه مفهوم وجود. و یکم این که ماهیتش چیست. وقتی که عینک واقعیت که واقعیت خارج داره در ذهن من تبدیل میشه به دو تا چیز، اون وقت سوال پیش میاد که از این دو تا چیز کدومشون اون بیرونی است. اصالت وجود میگه این وجوده، مفهوم وجوده در خارج واقعیت داره. ماهیتیه میگه نه، اون سرشته در خارج واقعیت داره، مفهوم وجود ذهنت ساخته برای اینکه بفهمه. در حالی که این بحث به این شکل در حوزه وقتی که صحبت از اصالت وجود، اصالت فرد یا اصالت جمع در علوم سیاسی یا علوم اجتماعی میشه، این معنای از اصالت نیست. معنایی که در حوزه علوم اجتماعی از اصالت فرد و جامعه مورد صحبت قرار میگیره اینه. فرض رو در این میگیرن که جامعه شناسی یا روان شناسی بحث از رفتار انسان یا رفتار نهادهای اجتماعی انسانی میکنه. بعد اون موقع سوال اینه که آیا همه رفتارهای انسان انسانی هستند یا بعضی از رفتارهاش مشترک بین انسان و حیوان هستند. چه چیزی، چه معیاری وجود دارد که رفتار انسان رو انسانی می کند؟ جامعه شناسی و علوم سیاسی و روانشناسی از این دید به اصالت نگاه می کنند. اگر معتقد به اصطلاح اصالت فرد باشند، میگن انسان ها وقتی که فردیت دارن، در حتی مثلا تک باشن، تو دنیا یک آدم باشه، رفتارش رفتار انسانیه، با رفتارهای حیوانی فرق میکنه. اصالت جمعی ها میگن که نه، انسان وقتی رفتارهای انسانی خودش رو بروز میده که در جمع باشه. بنابراین وقتی که در حالت فردی هست، رفتارش رفتارهای مشترک بین انسان و حیوانه. بنابراین تخصصا از موضوع جامعه شناسی که بررسی رفتارهای انسان خارج میشه. این وسط یه دم اصالت گروه هستن، اونهایی هستن که تکثرگرای قائلن. تکثرگراها میگن که انسانها نه وقتی که فردن و نه وقتی که جمع کلیان رفتارهای انسانی ندارن. در رفتارهای انسانی انسان وقتی به منصه ظهور میرسه که در گروه های کوچیک قرار داره. حالا سوال اینه، حالا ما چطوری میتونیم اون معنایی از اصالت رو در حوزه فلسفه که معنای اون چیزی بود که ملع رو پر میکنه، رفت بدیم به این معنای اصالت که به درد علوم سیاسی میخوره، که بالاخره ما حق و حقوق رو مثلا در تعارض بین منافع فرد و جمع، حق رو به جمع بدیم یا به فرد، یا مثلا فرض کنید در مسائل دیگه همینطور، عدالت چیه؟ عدالت رعایت حق تک تک افراد، یا رعایت اینه که نه مجموع یک جامعه میانگینش عادلانه باشن ولی اینکه به تک تک افراد ظلم بشه. اینا به اصطلاح سوالای اساسی هستن که سیاستمدار و عالم سیاسی باید جواب براشون بده یا عمل کنه بر طبقشون. خب تو این جاها بنابراین باید فکری بکنیم ببینیم که چجوری میشود اون اصالت رو به این برگردون. بر اساس مبنای حکمت متعالیه، یه رابطه مستقیمی بین واقعیت وجود و سرشت موجودات ممکن وجود داره. این ارتباط مستقیمه به ما توزیع معرفت، توزیع حکمت متعالیه کمک میکنه که بتونیم اصالت به معنای فلسفی رو تبدیل بکنیم به اصالت به معنای که به معنای که حوزه علوم اجتماعی به درد میخوره. میگن وجود اصیل، غیر وجود اعتباره. به همین دلیل در یک تعریف کلی از اعتبار و اصالت میگن بس هستی وجود، ماهیت اعتباره. به اعتبار ریزتر میان میگن اون چیزی که اعتباری قبلا تلقی میشد و در ذهن ماست، اگر از یک چیز خارجی انتزاع شده باشه یا مصداق خارجی بیرونی داشته باشه یا بالاخره به شکلی از ویژگی های بیرونی عاریت گرفته شده باشه و ساخته شده باشه، اون اصیل میشه و ماورایش اعتبار میشه. بنابراین اعتبار به معانی مختلف تعبیرات مختلفی پیدا میکنه. این سلسله مراتب تعبیرات اعتباری که باشته سرم بچینید در واقع شما رو کمک میکنه که از اصالت و وجود فلسفی برسی به اصالت فرد و جمع که در علوم اجتماعی به کار میره. بعد اون موقع سوال اون وقت اینجا میشه که آیا سوال ما تو حوزه جامعه شناسی اینه که آیا جامعه اصل یا گروه اصل یا فرد؟ یعنی میخواییم بگیم که اگر ما میخواییم به عنوان یک سیاستمدار، به عنوان یک عالم علم سیاست، به عنوان یک روانشناس، به عنوان یک جامعه شناس بخواییم قلمرو فعالیت علمیمون رو یا فعالیت عملیمون رو مشخص کنیم، چه چیزهایی رو باید مطالعه کنیم؟ آیا باید افراد رو مطالعه کنیم یا نه غیر از افراد، مجموع افراد، گروهی از افراد یه چیزی دارند که او باید مورد مطالعه قرار بگیره؟ پاسخ این که کدومی که از اینها باعث میشن رفتار آدمی بشه در بررسی حکمت مطالعه به این برمیگرده که آدمی رفتاراش وقتی آدمی زادی است که رفتاراش مطابق با وجودش باشه، سرشت و فطرتش باشه، یعنی بر اساس اون قواعدی که وجود او بر اساس او ساخته شده. خب بنابراین میبینید که رفتار انسانی پل میخوره به رفتارهای به ماهیت و سرشت وجودیش، و سرشت وجودش هم ربطش به این پیدا میشه که آیا این سرشت وجودی وجوده یا ماهیتشه، پس ارتباط پیدا میکنه. با یه اینجوری بحث کنیم، توی اگر مرور کنیم سخنان فیلسوفان متعالی معاصر رو، می‌بینیم که بعضیا میگن که جامعه وجود ذهنی و اعتباری داره، بعضی میگن وجود عینی داره. خب ثمرش کجاست؟ اونایی که میگن وجود عینی داره، یعنی میگن که علاوه بر همونطوری که من به شخص اینجا وجود دارم، یک چیزی هم به اسم گروه اینجا وجود داره، همونطوری که من واقعیم اون هم واقعیه. و بعد اون موقع در بین این که در بین تعارض و تضاهم بین منافع فردی من و اون چیزی که اسمش گروهه و الان وجود داره اما تحققش در ضمن هر یک از ما هست، یعنی گروه فلسفه سیاسی وجود داره اما کجاست؟ در ضمن من وجود داره. همونطوری که مثلا میگیم این آقا علیه، در ضمن این که علیه پدر هم هست، یعنی پدر بودن وجود داره اما وجودش اینجوری نیست که این علی این پدر، نه، پدر بودن وجود و تحققش در ضمن خود همون علی است. هرچند دیده نمیشه علی به پدر اما با او تحقق پیدا میکنه، تحقق جامعه این شکلیه. آیا اینطوری بگیریم؟ بعد اون موقع باید مواظب باشیم که علاوه بر این که حقوق و وظایف و رفتارهای علی رو بحث میکنیم توضیح سیاست، مواظب اون وجودی که در ضمن او تحقق پیدا کرده به عنوان مثلا قومی، به عنوان این که مال فلان قومیته، به عنوان اینکه ایرانیه، به عنوان اینکه مسلمونه، اون هم حفظ بشه. اما اونهایی که میگن نه ذهنی و اعتباری، اصلا اینا رو اینا کار ندارن، بنابراین چیزی به اسم جامعه شناسی براشون وجود نداره، روانشناسی اجتماعی مطرح میشه که چجوری علی و حسن که با هم وقتی با هم جمع میشن چیکار کنیم که مثلا هر کدومشون به خودشون تا اونجا که میتونن برسن. دیگه بحثی به اسم اینکه این دوتا یک وجود مشترکی به اسم مثلا قومی بودن، ایرانی بودن، لور بودن، کرد بودن داره، اینا رو نداره. دومی بحث، پس بنابراین اگر تونستیم ما اون اصالت وجود فلسفی رو تبدیل به این اصالت وجود یا اصالت جمع و فرد یا گروهی علوم سیاسی بکنیم، اون موقع است که اون فلسفه، اون لایه های بالایی به لایه این دوتا دایره پایینی ارتباط پیدا میکنه. بحث دوم، اینا رو خیلی سریع بگم که من چقدر دیگه وقت دارم گرو، من اینا رو سریع‌تر بگم که حداقل لیست رو مثلا تیترا رو گفته باشم. الگوی دومی که باید از توی حوزه فلسفه و مفاهیم فلسفه در بیاریم که به درد علوم سیاسی بخوره، بحث رابطه فرد و جمع. این که آیا علی وقتی که در جمع مثلا گروه فلسفه سیاسیه نسبت به گروه فلسفه چجوریه؟ در اینجا باز برسه بحث های فلسفه متعالی و بحث های منطق میان میگن که اگر فرض کنیم که علی جزء است و گروه فلسفه سی کل، اون موقع علی با فلسفه گروه فلسفه سیاسی دو به اصطلاح مقوله بیرونی نسبت به هم هستند. یعنی درسته گروه فلسفه سیاسی وجود داره اما گروه در داخل این گروه فلسفه علی، حسن، حسین هویت شخصی خودشون رو هم دارن، هویت شخصیشون از بین نمیره. خب در واقع اینجوری مثال میزنن، میگن که رابطه کل و جز مثل رابطه دست و علیه، دست بخشی از علیه، دست بودن بخشی از علیه. اما وقتی بگیم رابطه کلی و جزئیه، اون موقع فرد و جامعه دور مقوله بیرون نسبت به هم نیستن، بلکه جامعه در درون فرد قرار میگیره. کلی و جزئی مثالش مثل چیه؟ مثل علی و انسانه. شما میتونید بگید من با مطالعه ویژگی های علی و القاء خصوصیت از ویژگی های شخصیش به یک سری از ویژگی های دست پیدا می کنم که این ویژگی های انسانه. بنابراین اینجا انسانیت ویژگی هاش با ویژگی های عمومی علی یکی میشه. اگر این شکلی باشه در واقع میتونیم منحل کنیم ویژگی های شخصی و هویتی افراد رو در جمع. سیستم های جمعگرا این شکلیه. حالا بعد اون وقت سوال این پیش میاد که حکمت متعالیه کدومی که از اینها رو میپذیره. عرض کردم که تا اونجایی که بحث ها پرسید پخش و پلات در نظرات حکیمان متعالیه است هر دو قائل داره. بنابراین بر اساس برای هر دو تصور جامعه شناسانه از حکمت متعالیه میتونیم براش چی درست کنیم؟ مبنای حکمی درست کنیم. بحث بعدی بحث خواستگاه پیدایی جامعه و دولته. خب جامعه رو چه چیزی میسازه؟ پاسخ خیلی سادهش نیازها. اون چیزی که جامعه رو میسازه نیازه. افراد به تنهایی نمیتونن نیازهای خودشون رو رفع کنن، بنابراین سعی میکنن که توان دیگری رو به توان ضعیف خودشون اضافه کنن تا نیازشون رفع بشه. به تدریج میفهمن که باید دیگران رو به کار بگیرن. یک زمانی با برده گرفتن و اینها شروع میشه، بعد میبینن که نه اینجوری فایده نداره، رضایت میدن که در برابر کاری که خدمتی که از دیگران میگیرن خدمتی به دیگران رو انجام بدن. بحث استخدام اونجور چه پیش میاد. اما در حوزه سیاست نیازها مهم نیستن، در حوزه سیاست منافع مهمن. اون چیزی که خواستگاه پیدایش سیاسته وجود منافع متفاوته. حالا باید در آورد از حوزه چیز، از حوزه حکمت متعالیه که چرا منافع یا چرا نیازها میتونن وارد حوزه علوم سیاسی بشن. بحث بعدی بحثی که تیتوار میگم که بره بحث انواع جامعه است. بعد از اینکه نیازها منشأ پیدایش جامعه شدن، بر اساس این که چه چیزی این جامعه رو به وجود آورد جامعه انواع پیدا میکنه. اگر من به زور یکی رو به زور گرفتم، ازش کار کشیدم، بردهداری رو انداختم، یا مثلا با حقوق کم و زیاد او را به کار گرفتم، جامعه‌ای که ایجاد میشه استخدام مبناست و بعد صورت جامعه یعنی ماهیت جامعه دنبال رفع ضروریات هست و رفع یا دنبال ثروت اندوزی است. اگر نه بحث این باشد که من تا اونجایی که بتونم از دیگران کار بکشم و تا اونجایی که ممکنه بهشون کار ارائه ندم، اون موقع مبنای جامعه نیازهای فردی میشه و جوامعی که توش ایجاد میشه جوامع رفاه طلب و آزادی خواه و نادرمیاد برسه بحث حکمتی خودمون. اما اگر مبنای عدالت اجتماعی باشه، یعنی به اینجا عقل انسان برسه که نمیشه مثلا من 1 کیلو به مردم خدمت ارائه بدم 3 کیلو ازشون خدمت بگیرم، در بلند مدت نمیشه، جامعه از هم میپاشه. عقل انسان به اینجا برسه که به همون میزانی که بهشون خدمت میدم ازشون خدمت بگیرم، بحث جوامع فاضل پیش میره. از بحثای دیگه که برسه حکمت متعالیه به درد کار ما تو حوزه این دایره ها میخوره بحث تحلیل مقوله های اجتماعیه. ما معمولا مقوله های اجتماعی مونو مثل فرهنگ، تاریخ، هویت معمولا تعاریفی که میکنیم تعاریف مفهومیه. اما علی‌القاعده اگر بخوایم این تعاریف رو به حکمت متعالی و اون اصالت وجود رفت بدیم، باید تعاریفمون رو تبدیل بکنیم به تعاریف وجودی. خب چجوری تعریف میشه؟ مثال بزنم اینجوری تا این رابطه رو مشخص کنم. مثالش این شکلیه، میگیم که من وقتی که مثلا فرض کنید این عینک رو میبینم، همه به این عینک نگاه کنید، حالا چشمتون رو ببندید، حالا عینکی رو که تو دست من بود تصور کنید، صورت ذهنی این شیء خارجی در ذهن هممون هست. حکمت متعالیه بر اساس مبانی معرفت شناسیش میگه هیچ وقت هیچ چیزی برای نفس مشخص نمیشه مگر اینکه واقعیت اون چیز در مقابل نفس قرار بگیره، یعنی نفس به عنوان یک واقعیت واقعیت بیرونی رو در مقابلش قرار بگیره بشناستش. حالا از اونجایی که نفس مستقیما این شناخت رو انجام نمیده، به وسیله قواش انجام میده، ذهن آدم تصویری از این رو میسازه که این تصویر بهش میگیم صورت ذهنی، این همون تصویر واقعی یعنی اون واقعیت خارجی است بر اساس مبانی ما، با این تفاوت که بعضی از ویژگی های خارجیشو نداره. مثلا اگه آتش رو تصور کنید، اون چیزی که تو ذهنتون آتش است سوزندگیشو نداره، اما آتش واقعی سوزندگی رو داره. خب حالا اگر من و شما همه این عینک رو صورتش رو تصور کردیم، این صورته میشه بخشی از وجود ما. بنابراین ما قبل از تصور این صورت این عینک مثلا وجودی داشتیم 50 درجه. این تصور هم که اضافه شد تو ذهن ما، جزئی از ما شد، شما دیدیمش جزئی از ما شد، شد 51 درجه. حالا ماها در اون 50 درجه از هم جداییم، اما همه ما تو اون 1 درجه یک وجود مشترک داریم. اون تصوری که از عینک من دارم شما هم دارید، شما هم دارید، شما هم دارید. حالا این تصورات مشترک تو جامعه خیلی زیاد میشه، از بچگی یاد میگیریم. بعدها خواهیم دید که یک انسان بالغ به میزانی که در یک جامعه زندگی میکنه، اون وجود مشترک بیرونیش که اقتصادیش از وجود واقعی خارجیش خیلی بزرگتر میشه. بنابراین هویت اینجوری ساخته میشه، چون بعد میبینم من یه چیز ویژگی هایی دارم که همین ویژگی های شما هم دارید، شما هم دارید. این ویژگی ها رو اسارش میشه مثلا هویت ایرانی، اسارش میشه تاریخ ایرانی. پس مقولات مهم علوم اجتماعی اینجوری وجودی میشن با این فرق. بنابراین تعاریفی که از فرهنگ، تاریخ، جامعه و چیزهای دیگه ارائه میدیم تعاریف وجودی خواهند بود، با تعاریفی که مثلا فرض کنید ساختارگراها میگن، ذهنگراها میگن، نمیدونن فمینیست میگن، تفاوت پیدا میکنه. خب بس به این شکل است. اگر بخوایم خیلی خلاصه بگیم، بر اساس مثلا تا اون چیزی که الان گفتیم، در اون لایه دوم و سوم، یعنی از پایین از بالا حساب کنیم، لایه چهارم و پنجم، به جای اون دوتا تو یکی از لایه‌هاش باید بحث اکتشافی رو قرار بدیم، تو لایه بعدیش که بحث فلسفی است به جای نمیدونم عدالت و برابری و اینا، باید بگیم که مثلا رابطه فرد و جامعه چجوریه، خواستگاه جامعه چجوری به وجود میاد، انواع جامعه کدومان، مفاهیم سیاسی چجوری تحلیل وجود پیدا میکنن. و یکی از اینها چالش کارگزار و ساختاره، بس خیلی مشهوره که بالاخره عملیات با افراد تو یک جامعه یا با ساختاره. حکمت مطابع میگه که بستگی داره که زور کدومشون بیشتر باشه، هر کدومشون بهره وجودی بیشتر داشته باشن اون عامله. در بعضی از شرایط ساختار عملیت داره، در بعضی شرایط کارگزار. برای اینجاست اون مطالعه الگوهای اکتشافی فکر کنه که الگوهای چی میاد؟ فلسفی میاد. این بحث قسمت الگوهای اجتماعیش بود. در الگوهای سیاسیش هم میشه فقط لیست بکنم و برم، بحثایی مثل این رو باید اون لایه آخر قرار داد، به این که مثلا نیازهای اساسی برای تأسیس حکومت چیه، چرا اصلا لازم ما حکومت داشته باشیم، اگه نباشه حکومت چه نیازی رو از دست میدیم. بعد در اصل اینکه این نیازها کیا هستن، اون موقع وظیفه جامعه مدنی ها تو این بحث اینجا، چون جامعه مدنی و دولت با هم مشخص میشه، معلوم میشه کدوم وظیفه مال جامعه مدنی، کدوم وظیفه مال دولته. مثلا اگه بگیم که انسان نیاز به سرپرست و حکمران دارم، درسته. خب این حکمرانی همش با دولتی باشه یا جامعه مدنی میتونه باشه؟ اینا بعد از حکمت مطالعه در بیاریم. نیاز به دستگاه مجری قانون دارن، نیاز به مدیریت جامعه دارن. حالا این مدیریت جامعه حتما باید دولتی باشه یا نباشه و چرا؟ اینا بر اساس اون بحث‌های فلسفی مطالعه که تو اون لایه‌ها داریم در میاریم. اگر معتقد باشم انسان نیاز به هدایت جامعه داره و این هدایت باید دولتی باشه، خب یک الگوی از دولت و رابطش با جامعه مدنی تو این طرح ایجاد میشه. و اگر بگیم که این نیاز به هدایت جامعه مربوط به دولت نیست، خود جامعه این کارو میکنه، بعد اون واقعا این نسبت بین وظایف دولت و جامعه مدنی با هم فرق میکنه. در حوزه روش شناسی هم بحث‌های زیادی میشه انجام داد. من فقط یکی دو تاشو عرض میکنم. اول اینکه ماهیت علم سیاست به لحاظ روش شناسی چیه؟ از حکمت مدنی فلسفه مطالعه، علم سیاست آیا یه علم به اصطلاح پوزیتیویستی و اسپارتیه؟ علم هنجاریه چیه؟ خب میگن علم عملیه. وقتی که میگن علم عملیه منظور چیه؟ منظور اینه که با تمرکز بر نتیجه عملی پژوهش ها و سنجش ارزش ها میتوان به واقعیت های علمی دست یافت. نتیجه چیه؟ نتیجه این میشه که تو اگر میخوای پژوهش هات و رفتار سیاسی رفتار سیاسی تلقی بشه یا علمت علم سیاسی تلقی بشه، باید به چی عمل ختم بشه. مثلا اصالت وجود رو چه کار کنم که در حوزه سیاست در عمل خودش رو نشون بده؟ روشش چیه؟ این روش رو اگه تونستی در بیاری، اون موقع روش شناسی سیاسی از نظر مطالعه روش شناسیه، و یعنی مربوط به بحث های علوم اجتماعی نیست، یه بحث نظریه صرف حوزه فلسفه است. خوبم هست. یا مثلا فرض کنید آیا میشه رابطه علی برقرار کرد یا نه؟ مثلا این توی مرقضیه نظر آیه حائری رو بگم. آیه حائری میاد میگه که رابطه علی بر اساس بحث فلسفه زمانی ایجاد میشه که بین یک وجود بذات با وجود بلغیر یک رابطه ایجاد بشه. بنابراین اگر دو تا وجود بلغیر، چون وجود بذات یکی بیشتر نیست، اگر دو تا وجود بلغیر با هم رابطه برقرار کنن، این رابطه هیچ وقت علی نیست. اگر اینطوری باشه، خیلی از این بحث ها و تحلیلایی که ما به عنوان تحلیلای علی اثباتی میخونیم، هیچ کدومشون از دیدگاه مطالعه تحلیلای علی نیستن. بنابراین باید بگردیم ببینیم که آیا میشه بیاین وجودهای بلغیر رابطه پیدا کرد که این دوتا رو به وجود به ذات رفت بدن یا نه. در این صورت است که روش شناسی که میتونیم اختراع کنیم یک روش شناسی است که مبتنی بر اون اصالت وجود است، وگرنه روش شناسی ما هیچ ربطی با حکمت مطالعه نخواهد داشت. این خلاصه از بحثه بود که من تیتبار با توجه به این مثالی که یک مثال عینی و عملی است و در واقع این مثال جایی ارائه شده، به دولت ارائه شده، براتون آوردم که ببینید که چقدر ما نیاز داریم کار کنیم که اون بحث های نظری ما واقعا نمود اجرایی و عملی پیدا کنن. حکیمان ما به یک چیزی اذعان کردن، این بحث از فارابی هست رگه‌هاش تا ملا صدرا، که فلسفه واقعی فلسفه ایست که به عمل ختم بشه. فلسفه‌ای که به عمل ختم نشود فلسفه نیست. بنابراین امیدوارم که ما بتونیم با پیگیری چنین بحث‌های نظری و جهان‌بینیمون رو تبدیل بکنیم به بحث‌های روزمره که تو زندگی معیشتی مردم نقششو به شکل واضح نشون بده. السلام علیکم.
خب تشکر می‌کنیم جناب آقای پزشکی عزیز برای بحثشان. در خدمت اساتید معزز هستیم برای سوالاتی که در آیه اختلافی دارم. خواهد از دوستان مجازی شروع کنیم که خدمت هستیم. آیه شش نفر از عزیزان رو میبینیم، هر کدوم از عزیزان سوالی دارن در خدمتشون هستیم. اگر یک دایی آقای دستو کیفا، آقای آبیار، آقای جاذبی، آقای توی از زن مقدم، آقای توی اسفراد، اگر صدای ماردهی در خدمت هستیم. عزیزان سوالی اگر دارن خدمتشون هست. همین. اگر از ظهر حضور دارن عدد یک رو بفرستن مازین.
اگر حضور دارن عدد دو رو بفرستن.
تو توی کلاس ها آیه که یزدانی پس معلوم صدای ما رو داشتن آیه یزدانی. خب اگر عزیزان سوالی دارن میتونن از شفای مطلب فرمان صوتی در خدمت شما هستیم یا نوشتاری. آره همه
دیگه
آی کازیم خودکار تو به من میگی؟ بنویسم که شما خواهم اگه یک کاغذ بیم بودید خوب دست شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از آقای دکتر پزشکی، بحث مهمی رو ارائه فرمودن، محل اطلاع و در حال بحث و گفتگو بوده این موضوع. حالا ای دکتر به صورت مبسوط‌تر و منسجم این رو پرداختن. البته در اون طرح‌های تحقیقاتی آقای دکتر بحث فلسفه علم سیاست متعالی خب به صورت مفصلی مطرح شده. اولا یه نکته مثبت و مهمی کار آقای دکتر دارن که از یک نمونه بیرونی سخن گفتن، طرحی که در اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلام ایرانی پیشرفت تهیه شده. ببینید اونجا اتفاقا این سوال مطرح بود و هنوزم فکر میکنم مطرح باشه که ما چجوری از مبانی نظری پل بزنیم به مباحث عینی واقعی روزمره اجتماعی و سیاسی. خب نکته مهم هم همینه که فکر میکنم آقای دکتر اینجا به یک راه حل مهمی دست پیدا کردن که این یک حلقه واسطی میخواد که این حلقه واسط همین الگوهایی که ما میخوایم ارائه بکنیم. البته این نکته که مثلا به دولت ارائه شده این یا نه من خبر ندارم، بعید میدونم به دولت ارائه شده.
من تا اونجا که شنیدم به شکل غیر چیز داده شده که استفاده کنم.
آره نمیدونم چون این قابلیت این چیز نداره، این حتما باید تبدیل بشه به همین مباحثی که جناب عالی هم فرمود. بنابراین هم در نقد این طرح میذارم بحث های دکتر خیلی مهم بود و هم که در ارائه راه حل بحث های دکتر میذارم خیلی مهم تلقی میشه. نقطه دیگری که اینجا من عرض میکنم بحث خود ربط و نسبت این مبانی با سیاست و واقعیت های اجتماعی هست. ببینید خب مباحثی که در حکمت متعالی اومده حضرت آیت الله جوادی آملی دو تا تعبیر داشتن. یک تعبیر این که اینها به مصابه شمش هست و شما نمیتونید مستقیم از اینها علنگو و انگشتر و اینها تولید کنید، ولی ایشون در یکی از همون نشستایی که خدمتون بودیم فهمیدن که هر حکمت نظری حکمت عملی خودش رو دار. بنابراین در واقع یک رابطه و نسبت معناداری پیدا میشه. ولی اون بحث آقای دکتر که این رابطه رو ما چه رابطه تلقی بکنیم، آیا تو بحث رابطه است و باید اونجا چگونه در واقع بحث شکل میگیره، منظورم اونم مهمه که ما چه تصوری داریم، چگونه اون رو ترسیم میکنیم. من یه مثالی فقط میزنم. ببینید خیلی از وقتا مثلا گفته میشه که خب مولا صدرا اینا یا همین تعبیری که حضرت استاد جوادی آملی داشتن که خب شمش تولید کردن. ببینید شمش تولید کردن، ولی مولا صدرا در کتاب ایقاظ النائمین در مبحثی که داره و به اصطلاح فضای زیست حضرت امام علی رو توضیح میده اونجا میفرمان ایشون یک به اصطلاح شاید این تعبیر رو یک موجود متضادیه، یک کسیه، یک فردیه، یک شخصیتیه که وقتی شما راجع بهش صحبت میکنید یک از لا متضادی رو درش میبینید. از یک طرف مثلا در شب آنچنان متواضعانه داره عبادت میکنه، ولی از اون طرف در روز شمشیر میزنه و خوبی اصلا قابل. اونجا ایشون میگه که این در واقع از باب وحدت در کثرت یا کثرت در وحدت قابل تحلیل، یعنی این رو برمیگردونه به یک اصل فلسفیه که به هر حال اینجوری داره تحلیل میشه. خب این رو ما یک بحث مستقیم میگیم استفاده کرده مولا صدرا اینجا، یا نه واسطه خورده که برگردونده به اون به اصطلاح بحث وحدت در کثرت یا کثرت در وحدت. اتفاقا همین بحث رو چیز هم داره، حضرت امام موسی صدر هم داره که ایشون هم وقتی که به اصطلاح شخصیت امام علی رو توضیح میده به همین قاعده ارجاع میده. ما با یک موجود به اصطلاح متضادی سر و کار داریم یا نه، یک موجودیه که ابعاد و اضلاع متفاوتی داره و این در یک وحدتی منسجم هست، در حالی که کثرت‌هایی هم در ویژگی ها و خصوصیاتش در واقع قابل مشاهده است. بنابراین این به نظرم خیلی مهمه که این رو به نظرم توضیح بدیم، یا حداقل نمونه هایی که وجود داره هم در حکم های حکمت متعالیه هم به لحاظ این الگوها توضیح داده بشه، همین ارجاعات مستقیمی که خود مولوی صدرا در تحلیل وضعیت سیاسی اجتماعی یا حداقل هم مثالی که من عرض کردم در تحلیل یک شخصیت تأثیرگذار سیاسی اجتماعی تاریخی بالاخره به همین قاعده استناد کرده، به همین قاعده ارجاع داده. یه نکته دیگه هم آقای دکتر من سوال دارم اونجا، که آیا ما باید منتظر باشیم این الگوها رو تولید بکنیم، این الگوها رو عرضه بکنیم، بعد این الگوها یک به اصطلاح اجماعی در انجام اونها، در فهم اونها صورت بگیره، یا نه ما میتونیم یک نگاه به اصطلاح ترکیبی داشته باشیم، یعنی بگیم ما الان مثلا بر اساس فهم خودمون عمل میکنیم منتها در کنارش تلاش میکنیم که این الگوها هم تولید بشه. یه مثال خوبی یا بحث خوبی رو شما اشاره فرمودید که مثلا تو اون یکی از بحثایی که فرمودید که حالا حکمای حکمت متعالی اینجا به هر دو مثلا شیوه نظر دادن، آیا اینجا ما میتونیم بگیم که میتونیم منتظر نشیم که آخر این الگوها حتما ساخته بشه، ما بر اساس فهممون، بر اساس این فهمی که از این مباحث داریم میتونیم پیشنهاداتی بدیم در عرصه سیاست، در عرصه دانش سیاسی، در عرصه اجتماعی و در کنارش به اصطلاح به سمت تولید این الگوها هم حرکت بکنیم؟ این حالا اینجام نقاطی بود من یادداشت کردم که خدمتتون بپرسم استفاده بکنم. علایال بحث خیلی خوب و مهم بود که دو تالی مطرح کردیم، بخصوص که از یک حدیده اصطلاح بیرونی هم شروع فرمودید که در واقع نقد وضعیت جاری ما هست، یا خب ما تو همون بحث فلسفه سیاسی متعالیه هم با این پرسش ها مواجه هستیم که بخاطر این رو چجوری شما میخواید از مبانی پل بزنید به مباحث عملی. خیلی عذر میخوام و تشکر.
خب تشکر میکنیم از جناب علی شریف دکتری. چند تا سوال اونجا دوستان از مطرح فرمودن، تشکر کردن دوستان از بحث خوبی که های دکتر برای فرمودن. آقای دکتر از مدن فرمودن
جناب امیر خلیفه.
بله آقای دکتر خدمت هستم. آقای دکتر بفرمایید بعد از سوالات
جناب دکتر. الو
آقای دکتر صداتون داریم، بفرمایید.
نوبت من هست؟
بله بله صداتون میاد آقای دکتر، خدمت هست، بفرمایید.
من تشکر میکنم از آقای دکتر پزشکی که ورود به این بحث ها دارن بحث های راه کنم. الو
صدا هست آقای دکتر، بفرمایید صداتون رو داریم.
تشکر میکنم از خانم بنده این رسول
صدای شما قطع بس میشه آقای دکتر، صدای
الان میاد مونن، حالا تا قد نشده ازش میشه.
بله بله خوبه، الان صدات خوبه.
بله، عرضم این است که دو تا بزنش که بحث الگوها رو در خصوص بحث بزنگی هویت یافتن افراد در جامعه، بحث اصالت الوجود و اصالت فرد، و بعد بحث گروه رو مطرح کردن که فرمودن امروزه بحث وجود افراد در ضمن گروه ها مطرح است، نه در این صورت، نه اصالت با فرد، نه اصالت با جمع. من عرضم این است بحث جامعه شناسی مدرن و تحول پیش آمده در استفاده می شود رسیدن به این نظریات جدید. من انتظار داشتم استاد با توجه زحمت بسیار ارزشمند که اینجا و طوری که در تعاملاتی دارید در اساس حکمت متعالیه این بحث رو مطرح می‌فرمایید. مثلا همین بحث حکمت وجود اصلا که بحث کلی کشف دارم و کسرت هایی که وجود دارم، این کسرت ها در یک وحدت بر مبنای حکمت متعالیه جمع میشن. مثلا اینو میتونیم مبنا قرار بدیم که هستی در کلیتش یک وحدت داره، اما در کسرت های متعالیه که واقعیت های بیرونی هستند این عینیت خارجی دارن. در این حال که این عینیت خارجی دارن قابلیت ارتباط باشون وجود داره، میشه باشون پس کنن که تعامل برقرار کردن، همین اساس قانونی ها داره تحصیل میشه، ضمن این که در یک وحدت کلی هم جمع میشن. لذا این الگو عرض کنم که کاملا بومی هست، یعنی بر مبنای حکمت متعالی است، یعنی هم بحث رابطه هستی نیست در ذهنش کاملا متجلی است، و هم بحث رابطه عین و ذهن کسرت ها عینیت خارجی هستند و در عین حال وحدت ها هم کلیت هستند. این نکته. نکته بعدی بحث رابطه هستی نیست ها و باید و نباید ها. مثالی که از تالی اینجا زدید و جاهای زدید این بحث سیگار کشیدنه، یا بحث دکتر مستوی زدید که فرد سیگاری معتقد است که از کنم که سیگار ضرر داره در اون سیگار میشه. به نظرم این که فرد میاد سیگار میکشه دلیل برای دلیلیت نداره، برای این که این که سیگار کشیدن فرد عوامل دیگه ای هم وجود داره، عوامل احساسی، عوامل از کنم که طبیعی، اما در این حال حکم عقل او بر اینکه نظری و عقل عملی دو حیثیت هن، اما یک وجود عقل حیثیت نظری مسئله رو تحصیل نسبت عقل از کنیم که بایسته ها رو تجویز جاری سارو. این با یک مثال زدن نمیشه و حتی ده ها مثال دیگه هم بزنید. عوامل طبیعی غیر عقلی میتونه این قاعده رو از کنم که تضعیف کنه. من نکته بود این که برمودی از کنم که پایه این ارتباط و عدم ارتباط به ارسطو و افلاطون برمیخوره، که ارسطو و افلاطون رو حساب نظر افلاطون رو بر این قرار دادید که بین هست و نیست. اگه سوال همون سوال اول هم اگه مطرح شد همون رو آقای دکتر ملاحظه داشته باشن اگر پاسخ فرمان استفاده میکنم.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر یوسف فراد عزیز، متشکر. انشاءالله دوشنبه هم خدمت حضرت عالی هستیم تهران. عرض کنم که سوالات عزیزانی که نوشتن آقای دکتر یزدانی مقدم صداتون
خب پس الان باید تقاضا بکنم شما میکروفون رو ببندید که دا تنین پیدا نکنه ما شرمنده نشیم.
خواهش کنم بفرمایید.
من تشکر میکنم بعد. اما تشکر میکنم از استاد محترم ارائه دهنده بحث. البته پرسش نیست، فقط یک نگاهی هست، تأملی بکنید. مثلا فرمایشات فاضل محترم رو اگر چه یک کسی بخواد جمع‌بندی بکنه، جمع‌بندیش این میشه که ما در دانش‌های گوناگون انسانی در هر موضوعی چند تا دیدگاه داریم. برای بعضی از این دیدگاه هم مثلا در حکمت متعالیه دیدگاه‌های مشابه یا پشتیبانی وجود داره و این با ارائه الگو متفاوت هست که بله الان اگر ما آمدیم در پی اینکه حالا یه الگویی به ما بدید که پای این الگو یک نظام سیاسی رو طراحی بکنیم در این جلسه استفاده کرده باشه، حالا مطالبی بوده باشه که سخنان محترم نرسیده در اینجا مطرح بکنه و نوشته خودش اینا رو مثلا مطرح به خاطر ضیق وقت اونا مسئله دیگری هست. اما در این مقدار به نظر میرسه که جمع‌بندیش همین میشه که نظرات مختلفی در علوم انسانی وجود داره، اونجا باهایی هست، دیدگاهی هست و برای برخی دیدگاه ها میشود دیدگاه های پشتیبانی در حکمت متعالیه پیدا کرد. این مسئله برخی البته پرسش هم نیست، فقط در حد همین است که یه توجهی به این موضوع داشته باشه. مسئله بعدی این هست که جناب آقای دکتر پزشکی توجه دارد به اینکه ما نمیتونیم بگیم که یه چیزی خارج از ذهن من هست، رو کنید عینک ایشون یا میز یا صندلی، بعد ذهن من هم تصویری از اون رو درست میکنه. اینکه ذهن من تصویری از اون درست میکنه، خب میکنه در یک مورد ساده‌ای مثل این مورد بتوان پذیرفت که یک تصویر درست میشه. اما شما از دور فرض بفرمایید که سیاهی میبینید، یک گرد و خاکی میبینید، یک سر و صدایی میبینید، شما چگونه در خودتون میخواید این رو تصویر بکنید؟ ذهن شما بر چه اساس تصویر میکنه؟ واقعا آیا صدا مثل این پخش میشه چون میکروفونش روشن میشه؟ آیا واقعا مولد را گفته هر انسانی هر چیزی که روبروش باشه در نفسش اون خلق میشه؟ یک همچین چیزی اصلا عقلا امکان پذیر؟ اگر یه همچین چیزی باشه دیگه اغلاط که در دانش‌های ما میاد لایمکن خواهد بود. این هم حالا یه تأملی بکنی خوب هست. به عنوان تأمل این یکی دوتا مطلب رو عرض کردم، استفاده کردم، استفاده هم میکنم از فرمایشات دوستان.
خب تشکر از جناب دکتر یزدانی مقدم. عرض کنم یه سری سوالات هم دوستان نوشتند که خدمت آقای دکتر عرض کنم. جناب جاذبی فرمودن که با تشکر دو نکته هست. یک، چرا باید از یک الگو انتظار داشت همه جزئیات و از جمله آنها ارتباط بین حکمت نظری و عملی را در بر داشته باشد؟ شاید اسناد پیوستی متکفل بیان جزئیات باشند. نکته دوم که جناب اجازه می‌فرمایند که شاید عنوان مبانی عام بعید و مبانی خاص قریب الگوی دولت متعالیه بهتر گویا باشد تا ارائه انواع الگوها. جناب علی اکبری هم فرمودن وقتی گفته میشه به صورت عملی در بیاریم این مفاهیم رو، یعنی به صورت ارزش و هنجار و حتی قانون در بیاریم که لازم اجرا بشیم، صد سوالی مطرح فرمودن. اگه تو وقتی گفته میشه به صورت عملی در بیاریم مفاهیم رو، یعنی به صورت ارزش و هنجار و حتی قانون در بیاریم که لازم اجرا بشه، خانم دکتر کیخواهم فرمودن
در بحث وجودی کردن مفاهیم و تشکیل هویت در واقع بحث خیال اجتماعی مطرح می شود. آیا در تشکیل این صورت‌های ذهنی باید کاری ارادی یا ایجابی انجام داد؟ و فرمودن که چگونه این کار رو باید در واقع انجام داد؟ خب از عزیزان دیگه‌ای که در جلسه تشریف دارن اگر سوال دارن بفرمایید، اگر خیر میریم سراغ پاسخ‌های آقای دکتر. خب جناب دکتر که در خدمت شما هستم، دارم من تشکر میکنم از دوستان که بحث رو جدی گرفتن و کمک میکنن که این ایده هرچی بیشتر سفته بشه و کامل بشه. حالا سعی میکنم جوری سوالا رو پاسخ بدم که اکثریت سوالا رو جواب داده باشم. اولین سوال اینه که سوال مهمی هم هست، آیا نیاز به یک واسطه و یک رابط میان علوم و میان فلسفه هست یا نه؟ هر زمینه و مثالی که از ملا صدر زده شد، اگه ما بپذیریم که ما میخواییم برای مشکلات دوره خودمون فکر کنیم و اصولا الگوی حکومت، مفهوم حکومت، مفهوم سیاست، اون چیزی که واقعا در دوره ما وجود داره با اون چیزی که در دوره ملا صدر وجود داشت یا در دوره حضرت امیر وجود داشت فرق داره، به قول جامعه شناسا هرچی که از دوره صدر اسلام به این برمیاییم جامعه ما جامعه متکاملتری میشه و تقسیم کار اجتماعی بیشتر توش صورت میگیره، در واقع اون قسمت الگوهای اکتشافی اینا با هم فرق میکنن. جامعه صدر اسلام خیلی ساده تر از جامعه دوره صفوی است و جامعه دوره صفوی خیلی ساده تر از جامعه است که ما الان توش زندگی میکنیم. سوال من اینه، در واقع اون چیز دغدغه من اینه که برای این جامعه که الان توش زندگی میکنیم با این شرایط عملی که وجود داره ما از این میراثمون چجوری استفاده کنیم؟ وقتی که الگوهای اکتشافیش فرق کرد، در واقع اون موقع واسطه های بیشتری برای تبدیل اون احکام و قواعد احکام جدید هست. حتی توی بحث های چیز فلسفیش، یعنی فکر میکنم بحث های حکمت متعالیه که مثلا علامه طباطبایی مطرح میکنن، آی جوادی مطرح میکنن، نسبت به بحث های خود ملا صدر برای ساختن الگو برای جامعه ما اولویت بیشتری داره، چون این بزرگواران در این شرایط اختلاف طبیعی زندگی کردن، مشکلات و نیازها رو درک کردن، دارن براش آینه سازی میکنن. از این جهت فکر میکنم که وقتی که از سیاست و درگیری مثلا قواعد سیاسی ملا صدر در مسائل اجتماعی دوره خودش صحبت میکنه، با الان یک اختلاف فاحش این شکلی وجود داره. یعنی نوع و جنس مسائل اجتماعی که ملا صدر باش روبرو بود غیر از نوع و مسائلی که ما باش روبرویم. بنابراین ملا صدر احتمالا نیاز به واسطه‌های کمی برای این بیان داشته باشه و اینکه همه حرفای ملا صدر آیا مسائل فلسفی هن یا توشون الگوها هم بحث شده، مخصوصا در کتابهایی که نام بردید که به شرایط انتقادی جامعه خودشون نگاه میکنن، فکر کنم خود اونا دیگه فلسفی نیستن، اونا الگو هن. از این دید نگاه کنید اونا الگو هن. بحث های مثلا فرکن شواهدشون، بحث های اسفارشون، بحث هایی میشن که توضوحی مسائل قرار میگیرن. اونجایی که به بحث های انتقادی در جامعه خودشون میپردازن در اصول اون الگوها دارن، در اصول اون مسائل دارن الگو میدن، برای اونجا الگو وجود داره. من درکم در واقع اینه که اون قسمت ها رو مسائل فلسفی نمیدونم، الگو میدونم. این اختلاف فکران اینجوریه. و در مورد اینکه الگوها عرضه میشن یا تولید میشن، نگاه کنید اینجوری نیست که اول جامعه رو متوقف کنیم فکر کنیم و اینا، نه، نیازها پیدا میشه، این نیازها نیاز به جوابهای عملی و نظری داره، بخش از این نیازها جوابهای نظری میخواد که فیلسوفان مطالعه درست میکنن، بخشی از اونها رو رده های پایین تر تبدیل میکنن به الگوها، بخشی رو هم که اجرا میکنن. بنابراین یک چرخه از نیاز پاسخ، نیاز پاسخ، نیاز پاسخ بوده و علم اینجوری روش میکنه. فکر میکنم بنابراین اینجوری نیست که الگوها پیشینی باشن، یک دیالکتیکی، یک بستا ترکیب از این دوتا هست. نیاز جدید، فکر جدید، علامه میگه که نیازها دنبالش چی میاد؟ دنبالش اعتباریت جدید میاد، اعتباریت جدید عملی میشه، نیازهای جدید ایجاد میکنه، باز اون نیازهای جدید اعتباریت جدیدی میخواد. الگوها هم بخش از اون اعتباریت به معنای عامی هستن که علامه میگه. در مورد بحثی که آقای یوسفی فرمودن در مورد تعاریف وجودی و اینا، بحثشون زیاد چیز نیست. این که من در مورد اینکه گفتم گروه ها در ضمن فرد وجود پیدا میکنن، من مبنای بحثم حکمی بود، حکمت متعالیه بود، و این هم به معنای این نیست که مثلا از بحث های دیگه نشه برای این بحث استفاده کرد. شاید مثلا بشه از بحث وحدت در کرسات هم به بحث های عملی مشابه به این رسید. من فقط یک مثال زدم که چجوری از وجود زمینی و زلی میشه به بحث های به اصطلاح پول زد بین بحث های اصالت به معنای وجودیش با اصالت به معنای جامعه شناسیش. بر مدر بحث های رابطه باید و هست و سیگار کشیدن و غیره، بله، اما خلاصش این هست. به هر دلیلی آیه علامه جواد یک بحثی میگفت، میگفت که میدونید چرا خیلی از روحانیون به چیزهایی که میگن عمل نمی کنن؟ پاسخشان خودشون تو اون سمینار دادن، فرمودن که به خاطر اینکه آنچه که در حوزه عقل عملیشون هست به حوزه عقل نظرشون هست به حوزه عقل عملیشون راه نیافته. حالا به هر دلیلی، حالا به قول آقا عوامل احساسی باشه، هرچی بلکه راه نیافته، بله نشده. در مورد اینکه این بحثایی که ما ارائه دادیم الگو نیست بلکه جنبندی از دیدگاه های دیگه است، این بستگی داره به اینکه شما تعریفتون از الگو چی باشه و اینکه چه انتظاری از الگو دارید. الگو با تعریف که توضیح علوم فلسفه اجتماعی میشه چیزی که مثلا من از بحث جامعه شناسی علوم اجتماعی در آوردم و بعد در واقع اینجور نیست که من یه دیدگاه اجتماع رو جنبندی کرده باشم. من سعی کردم که از حوزه بحث‌های حکمت متعالیه به این بحث برسم و براشم شواهد از خودم ندارم، از فیلسوفان متعالیه درجه‌ای که معاصر دارم، مثلا کسی مثل فرض کنید مهدی حائری، کسی مثل علامه طباطبایی. اگر اینا فیلسوف متعالیه نیستن، پس کی فیلسوف متعالیه است؟ و این که فرمودن که مولا صدر اینو میگه، من که نگفتم که مولا صدر اینو گفته، من گفتم که این بحث حکمت متعالی است. این بحث ریشش در اون نظریه بدی علامه طباطباییه که میفرمان که علم حصولی همواره اجتناب به علم حضوری داره و تا زمانی که علم حصولی به علم حضوری ختم نشه قابلیت فهم و معرفت در انسان به وجود نمیاد. این بحث علامه طباطبایی، من هیچ وقت ادعا نکردم که مولا صدر اینو گفته. و اینکه آقای دکتر یزدانی میپرسن که آیا این در ذهن این اصلا این چنین حرفی رو تو حرفای مولا صدر پیدا میشه؟ نه، پیدا نمیشه، چون حرف مولا صدر نیست و مولا صدر هم فلسفه صدرایی هم در واقع مساوی با حکمت متعالیه نیست. حکمت متعالیه شامل یک کاروان نیست که حدود از مولا صدر شروع شده و هنوز هم ادامه داره. حرف علامه طباطبایی حرف حکمت متعالی است، اما حرف مولا صدر نیست. اما اینکه چرا باید انتظار داشته باشیم که الگو تمام جزئیات، نه، الگوها هیچ وقت تمام جزئیات رو در بر ندارن. الگوها بنابر اون نیازهایی که خودشون نشون میدن نیاز به پاسخگویی دارن میخوان خود، اما پاسخ گفتن به اون یه سری مفروضات فلسفی میخواد. بنابراین ممکنه برای پاسخ گفتن به یک مشکل عملی شما 4 تا مفروض نظری بخواید، برای یک مشکل دیگه 5 تا بخواید. بنابراین اینجور نیست که بگیم که ما از قبل میشینیم، ما انتظار نداریم که الگو چند بسه بلازه کمی چقدری باشه، ما از الگو انتظار داریم که مشکل عملیمونو حل کنه. حالا به هر چه تعداد بحثای نظری و شواهد که بخواد. این که به مبنای عام و خاص تبدیل کنیم، الگوها هیچ وقت عام و خاص نمیشه، الگوها همیشه خاصن، چون قرار شده بحثای عام رو به بحثای اخص ربط بدن. الگوها از یک طرف ویژگی های فلسفه رو دارن که انتظاری عامن، از یک طرف ویژگی های مطالعات علوم اجتماعی رو دارن که باید زمانمند و مکانمند باشن. تقسیم کردن الگو به عام یعنی اینکه اون خصلت خاص بودنش رو گرفت و تخصیصش به بحث خاص عام بودنش رو از دست میده. بنابراین عام و خاص در مورد الگو تا اونجایی که من مطالعه کردم ربطی پیدا نمی‌کنه. این که میگه آیا به معنای وقتی که میگیم یک الگو استفاده میشه، ارزش، هنجار، قانون، اینا مسائل علوم اجتماعی هست. الگوها سعی میکنن این هنجارها تعیین بشن، الگوها سعی میکنن این ارزشها ساخته بشن، الگوها یکی از منابع سازنده قانونن، نه اینکه اینا قانون میشن، نه اینکه اینها هنجار میشن. و اینکه آیا بحث درست از یک جهت بحث الگوها در حوزه عالم خیال قرار میگیرن، اما اینکه باید کار ایجابی کرد یا نه ترکیبی از این دو تاست. نگاه کنید یک آدم وقتی که میخواد زنده هویت خودشو پیدا کنه، از همون زمانی که به دنیا میاد شروع میکنن به تربیتش، جامعه پذیریش میکنن، این تربیت از خانواده شروع میشه، بعد به مدرسه رشد میکنه. بعضی از این تربیت ها نتیجه فعالیت آگاهانه ماست، بخشیش رو هم نه به شکل غیر فعالانه از محیط میگیریم. بنابراین ترکیبی از این و به شکل ناقص میگم آره ما باید کاری انجام بدیم، باید سعی کنیم الگوهامون رو تا اونجایی که میتونیم خودمون بسازیم، از جای دیگه هم اگر میخواییم بگیم برسه مبانی خودمون باشه. نگاه کنید الگوها وقتی که ساخته میشن از یک سری مفاهیم صحبت میکنن، این مفاهیم اگر از حکمت مطالعه گرفته باشه، گرفته شده باشه، ممکنه در ظاهر شبیه مفاهیم دیگه باشه. مثلا بگیم که ساختار، یا بگیم که مثلا فرض کنید پدیده سیاسی. اما اگر پدیده سیاسی که هم توی بحث غربی هست هم توی بحث ما مطرح میشه، دو تا مفهوم جدا پیدا میکنه، بر اساس بحث‌های اثباتگرایی یا بر اساس فلسفه‌های مادی‌گرا یا فلسفه‌های روزمره، منظور از پدیده سیاسی اون چیزی است که مستند به چشم و دیدن و حس باشه. خب چیزی که مثلا باسکار هم با اون مخالفه، او هم از حقایق سیاسی صحبت می‌کنه، اون میگه حقایق 3 دستن، یک لایه‌شون اون چیزی که اثباتگراها میگن که دیده میشه، 2 لایه دیگه داره که دیده نمیشه. حالا حقایق یا پدیده‌های سیاسی در حکمت متعاله عام‌تر از اون چیزی که سیاست فلسفه اثباتی میگه، علوم اجتماعی اثباتی میگن، یعنی بیشتر از خیلی وسیع‌تر از اون چیزی که تو حوزه سیاست مثلا کارکردگرایی، ساختارگرایی، رفتارگرایی سیاسی، سیبرنتیک فراتر از نظرتی ما فکت نیستن. تصادفاً پدیده‌های سیاسی از نظر حکمت مادی فکت نیستن، بلکه ساینن، نشانن، چون موجودهای وجودشون زلیست، یعنی سایه هستن از وجود برتری به اسم علم. و بعد وقتی که علم هم میگه میام اختلاف هست. نگاه کنید در حکمت‌های دیگه مفهوم علم ذیل مفهوم انسانه، در حالی که در حکمت متعالی وقتی که تعریف از علم میکنه، علم رو میگه یک مقوله وجودیه، یک واقعیت وجودیه، یعنی همونطور که انسان وجود داره، علم هم وجود خارجی داره. و تصادفاً علم پیش از انسانه. بنابراین وقتی که میگیم علم سیاست، یعنی یک سری اعتباریاتی میسازیم که این اعتباریات سایه میشن از اون علمی که حقیقت خارجیه و این انسان در عرض انسانه. اگر اینطوری به علم سیاست نگاه کنید، اصلا مفهومی که ساخته میشه با مفهوم از علم توی حوزه مثلا اثباتگرایی هست فرق میکنه. نظام مفاهیم یعنی مفاهیم دیگه که به این میچسبن و آرایش و صورتبندیشون با اثباتگرایی فرق میکنه. بنابراین زمینه امکان سوالات جدید، پاسخهای جدید و دیدگاه جدید اینجوری به وجود میاد. بنابراین این که نمیدونم، حتی این بحث چیزم خودشون نشون میده، تفاوتی بین حکمت سینوی و صدرایی هم خودشون مطالعه هم خودشون نشون میده. علم در حوزه بحث سینوی کیف نفسانی است، یعنی داخل انسان بعد از انسانه، در حالی که در حکمت مطالعه قبل از انسانه. یعنی در حکمت سینوی علم مال انسانه، در حالی که در حکمت صدرایی علم یک وجودی است مستقل، همونطوری که مثلا گیاه وجود داره، حیوان وجود داره، انسان وجود داره، یک موجودی هم به اسم علم وجود داره، همونطور که ملک وجود داره، و اون یک چیز واقعی خارجیه، در حالی که این چنین تصوری از علم تو حوزه سینوی وجود نداره. بنابراین وقتی که میگیم علم سیاست، یه نوع اعتباریات که انسان‌ها میسازن، اما این اعتباریات بر اساس همون بحث ابتنای علم حصول به علم حضوری و ارتباط علم با واقعیت خارجی، وقتی میگیم واقعیت خارجی اینجا دیگه به معنای واقعیت محسوس بیرونی نیست. بنابراین مفاهیم اگه دقیق تعریف بشن، دقیق مفاهیم بغلیشون مشخص بشه، یک نظامی از مفاهیم ساخته میشه که این نظام مفاهیم سوالات جدی برای علم سیاست از منظر حکمت مطالعه فراهم میکنه، الگوها اینجور ساخته میشه. بعد این هم هست، آره این هم هست که خود وقتی هست اون واقع وجود اینطوری شد، اما علم چیز، علم هم اون موقع چون عین وجود است، او هم اعتباری می شود و واقعی می شود. علم اعتباری میشه علوم سیاسی مثلا بخشی از اونه. حالا وقتی که اونطوری شد، رابطه این علم اعتباری با اون علم حقیقی چجوری است، این رو تو حکمت مطالعه وجود داره و بحث میشه. این هم از این بس. حالا اگر باز سوالی باشه در خدمتم، تا اونجا که میفهمم توضیح میدم، اگر نفهمیدم باید وقت بدم مطالعه کنم جواب بده کنم.
تشکر میکنیم از جناب دکتر پزشکی. اگر عزیزان سوالی دارن، مجدد دوستان عزیزی که تازه تشکر دارن، در خدمت عزیزان هست. اگر سوالی مونده که آیا شوی یزدانی سوالی دارید؟
آره، توضیحی من دم خدمت ایشون.
بفرمایید.
بله، من تقدیر میکنم از زحمات دانشمند محترم جناب آقای دکتر پزشکی. توجه داریم که جناب صدرا در رابطه با اینکه علم که حضور معلوم در نزد عالم باشه، اونجا چند تا نظریه از ایشون استفاده میشه و جناب علامه طباطبایی هم که رابطه تبدیل علم حصولی به علم حضوری و علم حضوری به علم حصولی به وسیله قوه خیال هست، که اونا هم سر جای خودش، اما اینا جور تفسیر برمی‌داره. یه تفسیرش این هست که ما بگیم که اون واقعه خارجی، حالا شما بفهمید که وجود ذهنی اون در نزد نفس حاضر میشه، که این مشکلات عدیده‌ای داره جهت معرفت شخصی و تعبیری که خود آقای دکتر به کار بردن، من احساس کردم که ایشون میخوان یک ترازی بکنن از پذیرش مدیریت این گفتار. اینکه این نظریه که در حکمت مطلقی است احتمال خاطره، ارتباطی که به تبعات این تصویر از دانش و حضور ذهنی معلوم در نزد عالم دارند. در عالی تفسیر دیگری هم امکان پذیر است که اون تفسیر دیگر هم با گفتار جناب علامه سازگار هست و اون این است که نفس بر پایه داده های حواست. این داده ها میتواند درست باشد و یا نادرست باشد، تصویر رو خلق میکند. این تصویر رو لزوماً بر امر خارجی تطبیق نداره، ممکنه تطبیق داشته باشه، ممکنه تطبیق داشته باشه. و اگر ما اینطور تفسیر بکنیم، بعداً اون مشکلاتی که در فهم واقع خارجی بسیار پدید می آید و آمده، اینها معنا میکنه، قابل توجیه هست. شواهدش هم در مشهد علامه طباطبایی زیاد هست. البته من توجه دارم که دوست عزیز استاد محترم این بحث هایی که دامنه های وسیع داره دارن ایشون در یک فرصت کوتاهی مطرح میکنن، احتمالا نمیرسن مثلا ابعاد گوناگون مسائل رو توضیح بدن. استفاده کردن، باز هم استفاده میکنن.
خب تشکر از آقای دکتر یزدان مقدم. خانم آبیار هم آقای دکتر فرمودن که چقدر میتوانیم با استفاده از روش های علوم اجتماعی در اندیشه ملا صدر به استخراج الگوهای جهت رفع معضلات جامعه بپردازیم.
ما اون چیزی که ما دو جور کار میتونیم انجام بدیم، اصولا هر نظریه پرداز این کار رو میکنه. اگر به تاریخ پیدایش و گسترش مکاتب مثلا حالا حوزه جامعه شناسی و علوم اجتماعی رو بگم، نظریه‌پردازی اجتماعی رو بگم، نگاه کنین، معمولا همه این بحث‌هایی که در نیمه مخصوصا نیمه دوم قرن 20 در حوزه مکاتب جامعه شناسی علوم اجتماعی فلسفه علوم اجتماعی انجام شده، همه با نقد اثباتگرایی شروع شده. یعنی اثباتگرایی اولیه و خیلی شدید به وسیله اثباتگرایی رقیق‌تر ملایم شده، بعد خردگرایی پوپر اومده اونو نقد کرده و بعد از اینکه نقد کرده راه حل اثباتی خودش رو گفته، بعد یواش یواش مثلا فرض کنید کهن اومده بحث‌های خردگرایی انتقادی رو لاکاتش اومده بحث خردگرایی انتقادی رو نقد کرده، از گزاره‌های تک پوپری رسیده به ساختارهای به اصطلاح بزرگتر، لاکاتوش به وسیله فایرابن نقد شده. وقتی نگاه میکنیم در واقع دو جور انجام میشه، یکی نقد آنچه که موجود است، بعدش نظریه طرف خودشه. یعنی در واقع میشه به دو شکل به بحث ها پاسخ داد. یک دفعه ما میتونیم بیایم از مبنای حکمت مطالعه شروع کنیم به نقد بحث‌های علوم اجتماعی و سیاسی مرسوم. این یک شکل بحثه. یک شکل بحث که بهش مثلا بعضی هم میگن استنتاق. بیاییم استنتاق کنیم به اصطلاح پاسخ‌های خودمون رو، مسئله خودمون رو عرضه کنیم به حکمت عملی و حکمت مطالعه و ازش بخوایم که چیکار کنه پاسخ بده. این استنتاقه. یک دفعه اینجور نیست. اون کاری که مثلا آقای دکتر امامجمعه داره انجام میده، دکتر امامجمعه میاد میگه من مفاهیم رو میخونم، قشنگ فهمش میکنم و بعد از اینکه فهمش کردم شروع میکنم این مفهوم رو که فهم کردم میفهمم که مفهوم با مفهوم الف و مفهوم ب این بر اون برش چه رابطه‌ای داره. شبکه از مفاهیم میسازم که اینش بهش میگن نظام مفاهیم. نظام مفاهیم هرچی بیشتر شکل بگیره فضایی ایجاد میشه برای سوالات جدید. بنابراین ممکنه سوالاتی بر اساس این مفاهیم جدید شکل بگیره که تا الان تو حوزه علوم سیاسی یا تو حوزه علوم اجتماعی تا الان مطرح نشده. بنابراین ما سوالات جدید داریم و دنبال افتادن پاسخهای جدید که در واقع این قسمت میشه قسمت ایجابی بحثای حکمت مطالعه. و هر دو تا بحث به نظر من لازمه. هم لازم است که از دیدگاه حکمت مطالعه سعی کنیم نقدی داشته باشیم بر مکاتب مختلف علوم اجتماعی سیاسی و و از طرف دیگه هم سعی کنیم که تو حوزه ایجابیش مفاهیم خودمون رو بشیم بسازیم. مثلا همین بحثی که وجود خارجی چجور وارد ذهن میشه نمیشه، خیلی راحت این بحث، این ایرادی رو که میگن که آیه دکتر یزدانی هم گرفتن، ایرادیست که منجر به پیدایش پدیدارشناسی شد که میگن هیچ ذهن هیچ راهی به خارج نداره. پاسخش رو از کسی میگم که خودش هم فلسفه اسلامی خونده و هم فلسفه تحلیلی خونده، آیه طائری. آیه طائری میاد با تاثیر و میگه که وقتی که به اصطلاح فیلسوفان ما بحث ماهیت رو انجام میدن و توضیح میدن ماهیت یعنی چه، اونجاست که رابطه بین وجود ذهنی و وجود عینی، اون چیزی در ذهن است و اون چیزی در خارجش رو قشنگ توضیح دادن. بنابراین اون چیزی که باعث پیدایش پدیدارشناسی در غرب شد در حکمت متعالیه اصلا امکان پیدایش ندارد. بنابراین اصلا اول شما میتونید بگید که پدیدار تقسیم نمیشه به نومن و فنومن. این بحث بحث صدرایی بحث متعالیه نیست، حتی بحث سینوی هم نیست. خب حالا اگه شما اینجوری نظام مفاهیمی تو جور کردی، وقتی صحبت از پدیده میکنی دیگه پدیده نمیشه اون فنومنه، بلکه پدیده هم نومنها رو شامل میشه هم فنومنها رو. بنابراین وقتی اینطوری شد، مسائل جدیدی رو میتونی تو حوزه سیاست وارد کنی که کسی که نومن رو از فنومن به اصطلاح تمیز میده نمیتونه اون مسائل رو وارد حوزه سیاست کنه. بنابراین بحث‌های ایجابی حکمت مطالعه خودش نشون میده. تو این زمینه مطالعه تطبیق خیلی با آدم کمک میکنه که توی حالا فیلسوفان معاصر و معتبر مثل مثلا چیز آیه حائری بحث‌های نکات اشاره ریزی داره و میگذره که خوبه برای کار آدم از اونها شروع کنه، اونها رو بخونه، سعی کنه بفهمه، خودش گسترشش بده و بعد مقایسه کنه با دستاوردهای علوم اجتماعی جدید و اون موقع تفاوت‌ها واژه یکی میشه. ما هم میگیم پدیده، اوها هم میگن پدیده، اما چیزی که ما از پدیده اراده میکنیم با چیزی که او از پدیده اراده میکنه دو چیز کاملا متفاوته و بیشتر مخالفت ما تو اینجاست که برسونی فلسفه مطالعه رو بر اساس مفاهیم سینوی میخونیم یا بر اساس مفاهیم علوم اجتماعی میخونیم. این کار رو نباید انجام بدیم، فکر میکنیم این باعث ایجاد مغالطه میشه.
خب خیلی ممنون جناب دکتر. یه سوال آخری هم کنم پرسیدن که آیا امکانش هست در مورد پارادایم اندیشه صدرایی، شاید پارادایم الهی در کنار سایر پارادایم علوم اجتماعی جهت مطالعات بین رشته‌ای امکانش ازش هستش؟
من ادعای این که صدرا پارادایم یا نه ندارم، ممکنه باشه ها. مطالعاتی که من انجام دادم هنوز به اون حد نرسیده و اینم اینجور نیست که پارادایم رو یک شخص یا دو شخص تعیین کنن. پارادایم وقتی به وجود میاد که جامعه علمی توافق کنن روش. تنها کاری که ما عملا در این دوره میتونیم بکنیم بحث‌های اینجوری و ارائهش و در معرض نقد و نظر دیگران قرار دادن که بحثی که همین الان داره میشه، مثلا بحث‌های انتقادی که دکتر حقیقا مثلا بحث حکمت مطالعه میکنه، خدمتی است برای پروژه حکمت مطالعه که باعث میشه با سفته شدن با این بحث ها صیقل پیدا کنه و احتمالا خیلی از ایرادات و نواقصی که ماها تا الان برداشت هامون داشته دقیق تر بشه، یا اینکه از اون برداشت های غلط دست برداریم و یواش یواش بر به اصطلاح این توافقات ما و اونهایی که مخالفن زیاد بشه و در واقع یک اجماعی در جایی درست بشه. این اجماع هرچی گسترده‌تر بشه اون ایده به سمت پارادایم شدن بیشتر پیش میره.
خب خیلی ممنون، متشکر از جناب دکتر پزشکی عزیز خاطر بحثشون پاسخ به سوالات که از سوی دوستان عزیز مطرح شد. همچنین تشکر از عزیزانی که در این جلسه صدا حضور خدمتشون بودیم، بخصوص جناب دکتر شریف نکسایی و همینطور عزیزانی که به صورت برخط در خدمتشون بودیم و تشکر میکنیم از همه عزیزان. انشالله تا جلسه بعدی و نشست بعدی که تدارکانی خواهد شد عزیزان رو خدای بزرگ داریم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو به پایان بریم.
چه کنم؟